ساعت 6:30 عصر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. گروه خلافت اسلامی کنترل بخشی از یک تپه استراتژیک مشرف به شهر کوبانی را در اختیار گرفت. ارتش و جدایی طلبان اوکراین یکدیگر را به نقض آتش بس متهم کردند. و نخست وزیر اسرائیل میگوید صحبت‌های باراک اوباما درباره خطرات ناشی از برنامه هسته‌ای ایران او را دلگرم نکرده است. سلام، عصر شما بخیر. رضا وریزاده هستم با مشروع خبرهای این ساعت. در حالی که گزارش‌ها از اطراف شهر کوبانی حاکی از شدت گرفتن درگیری‌ها و ادامه حملات هوایی نیروهای ائتلاف است، دیدبان حقوق بشر سوری میگوید نیروهای خلافت اسلامی کنترل بخشی از یک تپه استراتژیک مشرف به شهر را در اختیار گرفتند. این نهاد ناظر بر تحولات سوریه گفته که گروه خلافت اسلامی در درگیری‌های سنگین بامداد یکشنبه توانسته کنترل بخشی از تپه مشتنور را به دست گیرد. با این همه، خبرگزاری‌های رویترز و آسوشیتد پرس به نقل از شاهدان محلی گزارش دادند که کنترل بخش شمالی این تپه همچنان در اختیار کردها و شورشیان سوری مخالف گروه خلافت اسلامی است. شهر کردنشین کوبانی در شمال سوریه و در نزدیکی مرز ترکیه از حدود 20 روز پیش در محاصره نیروهای خلافت اسلامی قرار دارد و تا کنون نزدیک به 300 هزار تن از ساکنانش از بیم حملات داعش از خانه هایشان گریختند. همزمان با شدت گرفتن درگیری ها در دونتسک، ارتش اوکراین و جدایی طلبان این کشور یکدیگر را به نقض آتش بس متهم کردند. یکی از سخنگویان ارتش اوکراین روز یک شنبه گفت که دو نفر از نیروهای ارتش طی 24 ساعت گذشته به دنبال درگیری ها در اطراف فرودگاه دونتسک کشته شدند. همزمان جدایی طلبان طرفدار روسیه نیز از کشته شدن 3 تن از نیروهایشان در شبانه روز گذشته خبر دادند. در یک ماه گذشته که از آغاز آتش بس میان ارتش اوکراین و جدایی طلبان می‌گذرد، بارها طرفین یکدیگر را به نقض آتش بس متهم کردند. با این همه، در روزهای اخیر درگیری‌ها به ویژه در اطراف فرودگاه دونتسک که در اختیار ارتش اوکراین است، شدت گرفته است. نخست وزیر اسرائیل میگوید صحبت‌هایی که از باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا درباره خطرات ناشی از برنامه هسته‌ای ایران شنیده، او را دلگرم نکرده است. بنیامین نتانیاهو شنبه شب در یک گفتگو با کانال 10 تلویزیون اسرائیل در پاسخ به این پرسش که آیا مذاکراتش با رئیس جمهوری آمریکا درباره ایران دلگرم کننده بود یا نه، گفت نمی‌تواند بگوید که چنین بوده است. آقای نتانیاهو تأکید کرد که او و باراک اوباما در حالی که بر سر لزوم جلوگیری از دستیابی ایران به جنگ افزار هسته‌ای اتفاق نظر دارند، درباره میزان محدودیت‌هایی که به گفته او باید در مورد برنامه اتمی ایران قائل شد، دچار اختلاف نظر هستند. بنیامین نتانیاهو چهارشنبه گذشته در جریان سفر به آمریکا برای نهمین بار در 5 سال اخیر با باراک اوباما دیدار و گفتگو کرد. وبسایت کلمه میگوید غنچه قوامی پس از حدود 100 روز بازداشت موقت از روز چهارشنبه 9 مهر ماه در زندان اوین دست به اعتصاب غذا زده است. این وبسایت نزدیک به میرحسین موسوی گفته که خانم قوامی دلیل اعتصاب غذایش را اعتراض به بلا تکلیفی خود عنوان کرده است. بر اساس این گزارش غنچه قوامی با اینکه از مدت‌ها قبل بازجویی نشده اما همچنان در بازداشت موقت به سر می‌برد. محمود علیزاده طباطبایی وکیل غنچه قوامی روز یکشنبه به خبرگزاری ایسنا گفته بود که به تازگی با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست پرونده موکلش به شعبه اول دادگاه انقلاب فرستاده شده و وی به اتهام و وی به تبلیغ علیه نظام متهم شده است. انتخابات ریاست جمهوری در برزیل از صبح روز یکشنبه به وقت محلی در این کشور آغاز شد. در این انتخابات 142 میلیون تن واجد شرایط رأی دادن هستند و انتظار می‌رود دیلما روسف، رئیس جمهوری فعلی این کشور از حزب کارگر، بتواند بالاتر از رقیبان اصلی از احزاب سوسیال دموکرات و طرفدار محیط زیست بیشترین میزان رأی را به دست آورد. با این همه پیش بینی می‌شود خانم روسف نتواند به اکثریت لازم 50% دست یابد و احتمالاً انتخابات به دور دوم کشیده خواهد شد. حزب کارگر از سال 2002 در برزیل قدرت را در اختیار دارد. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری. و اما در ادامه مستند قربانیان 88 رو خواهید شنید، کاری از مسیح علی نژاد و رأس ساعت 7 شب به وقت ایران هم مجله شامگاهی رادیو فردا میزبان شماست. اما فعلا مستند قربانیان 88 رو میشنم.
قربانیان 88 حکایت کسانی است که در جریان اعتراض به نتیجه یک انتخابات جانشان را از دست دادند. حکایت انسانهایی که پس از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در خرداد 1388 زندگیشان تمام شد. داستان شهروندانی که با شلیک مستقیم گلوله در راهپیمایی‌های اعتراضی، ضرب و شتم در خیابان یا زندان، استنشاق گاز اشک‌آور، رد شدن خودروی نیروی انتظامی از روی بدنشان، پرتاب شدن از بالای پل عابر پیاده و شیوه های خشونت‌آمیز دیگری کشته شدند. با مرگ هر یک نفر، زندگی یک یا چند خانواده دچار بحران و ناامنی شد. با گذشت یک دوره انتخاباتی از حوادث خونبار 88 با من مسیح علی نژاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند قربانیان 88 پرونده یکی از کشته شدگان را مرور کنیم.
بزرگراه محمد علی جناح و ضلع شمالی میدان آزادی مملو از جمعیت است. امروز 25 خرداد است، تنها چند روز بعد از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران و بزرگترین راهپیمایی اعتراضی کسانی که به خیابان آمدند و فریاد اعتراض سر می‌دهند. مردم در برابر خود در همان ضلع شمالی میدان آزادی نیروهای بسیجی پایگاه گردان 117 عاشورا را می‌بینند که از بالای پشت بام و پنجره‌های ساختمان به روی آنان آتش گشودند. احسان مهرابی خبرنگاری است که آن روز در میان جمعیت بود و سپس بازداشت شد. او پس از آزادی در شرح آن روز میگوید که هر کسی با دیدن ناآرامی‌های مقابل پایگاه بسیج در روز 25 خرداد میدانست که ممکن است این راهپیمایی چندین کشته و زخمی به جای گذارد.
از ظهر همون روز وقتی مردم در کنار پایگاه‌های بسیج رد می‌شدند و به یه نوعی اعتراض می‌کردند، میشد خشم و عصبانیت را دید در رفتار بسیجیانی که بر روی پایگاه‌ها ایستاده بودند. و از همون موقع من یه تماسی که یکی از نمایندگان مجلس با من داشت سوال میکرد که وضعیت چیه، من گفتم این منطقه‌ای که نزدیک پایگاه بسیج هست به نوعی میشه گفت فضا متشنجه و احساس میشه که ممکنه به اطراف درگیری بکشه.
نیروهای شبه نظامی موسوم به لباس شخصی، بسیجی‌ها با لباس یک دست، نیروهای ضد شورش نیروی انتظامی، گروهایی هستند که در میان معترضان در خیابان حضور دارند و خواستار پراکنده و ساکت شدن جمعیت معترض هستند. پدر احمد نعیم‌آبادی، جوانی که در همین روز کشته شد، میگوید که هم از بالای پشت بام پایگاه بسیج و هم از میان مردم به جمعیت شلیک شده است.
یعنی کسی وسط جمعیت از این تفنگ‌های شکاری ظاهراً لوله کوتاه دستشون دادن و اینا رو، این بچه‌ها رو از تو جمعیت زدن. ما گفتیم از بسیج شکایت داریم، از اون پایگاه شکایت داریم. اون بعد که گفتن که ساچمه، گفتن خب اینو ما نمیدونم باید از کجا سوال بکنیم که این اسلحه مربوط به کدوم سازمانه. گفتم خب معلومه مربوط به کدوم سازمانه. مربوط به یه سازمانی هستش که به افراد غیر رسمی خودش رو و رسمی خودش رو مسلح کرده به این اسلحه که جوانه مردم رو بیان تو جمعیت شناسایی کنن و بزنن.
جمعیت آرام آرام راهی خانه می شود. در گوشه هایی از خیابان آزادی پیکر زخمی چند شهروند روی زمین افتاده که مردم سعی می کنند آنها را به بیمارستان منتقل کنند. اما در گوشه دیگر یک زن میان سال به همراه دخترش راهی برای فرار می جوید. این زن سرور برومند نام دارد و دخترش فاطمه رجب پور نیز همراه اوست. آن دو مضطرب در میان جمعیت چشم می گردانند تا نقطه امن پیدا کنند. در مقابل چشمهایشان جوانی با لباس سفید نقش زمین می شود و کف سیمانی خیابان پا پر از خون. او داوود صدری نام دارد. پدر داوود صدری، جوانی که همان روز در همین منطقه کشته شده، روایت می‌کند که بعد از کشته شدن پسرش، جمعی از مردم به سمت او می‌روند تا کمکش کنند. اما میزان خشونت تا اندازه‌ای بود که جمعی دیگر از مردم برای آن که از تیررس و شلیک نیروهای بسیجی روی پشت بام پایگاه بسیج دور باشند، به یک مهد کودک پناه می‌آورند. در میان کسانی که به مهد کودک پناه می‌آورند، مادری 58 ساله به همراه دختر 38 سالش حضور دارد. او سرور برومند است و دخترش فاطمه رجب‌پور. در کنارشان مردم مشغول مداوای زخمی‌ها هستند. ناگهان موجی از جمعیت به سمت مهد کودکی که در خیابان محمد علی جناح روبروی پایگاه بسیجی قرار دارد می‌دود. مردم به داخل مهد کودک می‌روند و در را پشت سرشان می‌بندند. جمعیت به در تکیه می‌دهد و یک نفر در میان جمعیت فریاد می‌زند که هنوز دارند شلیک می‌کنند. اینجا هم امن نیست. در میان آنها مادر و دختری که نگاه‌هایشان پر از ترس و استراب است به یکدیگر تنگ چسبیدند. هنوز صدای کسی که فریاد می‌زنند به گوش می‌آید. دارن شلیک می‌کنند. از در مهد کودک بیرون نروید. ناگهان در آهنی مهد کودک آوای باران تیرباران می‌شود. صورت و گلوی مادر و دختر نیز پر از خون. پدر داوود صدری که بعدها خودش برای آن که روایت حاضران این خیابان را از نحوه کشته شدن فرزندش بشنود به محل این مهد کودک رفته، چنین میگوید: در سوراخ سوراخ شده این مهد کودک را به سرعت عوض کردند و دیوارها را هم رنگ کردند. پدر داوود صدری میگوید: وقتی ماجرای این مادر و دختر را شنیدم، درد پسر خودم یادم رفت. مردمی که در محل حاضر بودند میگویند وقتی تیراندازی قطع شد و خیال همه راحت شد که دیگر صدای شلیک نمیآید، مردم به سمت این مهد کودک میروند. شنیدن صدای ناله ضعیفی که از مهد کودک به گوش میرسید، رهگذران را به سمت خود کشاند. صدای ناله مربوط به سرور برومند و دخترش فاطمه رجب‌پور بود. هنوز نفس میکشند، اما خونریزی امانشان را بریده است. مردمی که حالا بالای سر این دو زن زخمی رسیدند به تکاپو افتادند تا آنها را به بیمارستان منتقل کنند، اما این مادر و دختر در میانه راه جانشان را از دست می دهند. یکی از شاهدان که در محل مهد کودک حضور داشت می گوید شلیک گلوله به سمت این مهد کودک آنقدر پیاپی و بی توقف بود که مردم از ترس به خیابانهای اطراف فرار کردند و نتوانستند کنار این مادر و دختری که تیر خورده بودند بمانند و به آنها کمک کنند. برای همین این دو زن زخمی تا زمانی که مردم بعد از پایان شلیک و تیراندازی خودشان را به آنها برسانند دیگر کمرمق و بیجان شدند. نهادهای امنیتی پیکر این مادر و دختر را در قطعه 45 بهشت زهرا دفن می کنند و رسانه‌های نزدیک به حکومت نیز بارها می‌نویسند که این دو زن بسیجی بودند و به دست معترضان سبز کشته شدند. دستگاه قضایی ایران نیز هیچگاه قاتل سرور برومند و دخترش فاطمه رجب‌پور را معرفی نمی‌کند. پرونده این مادر و دختر نیز مانند پرونده بسیاری دیگر از کشته شدگان سال 88 مخدومه و به بایگانی سپرده شد.
خیلی چیزا رو پوشش میده اینجوری که من دیدم،
مثلا ورزش داره و فرهنگ داره
که من دیدم مسئله روزو بیشتر پوشش میده
که پشت پرده هست
نه خبرها
و اینکه این اشاراتی که مثلا تو اخبار ایران شده به کدوم شخص مربوطه و چرا.
به نظر من دونستن حق طبیعیه و حق هم هست که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. رادیو فردا.com